ستونهای تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
شما رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز می کنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر، در خدمت شما هستیم مثل هر روز با یکی دیگه از برنامه‌های صحی و بهداشتی ضربان. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که انشاءالله روز خوبی پیش رویتان باشه. در ادامه بحث در ارتباط با ماه مبارک رمضان و تأثیراتی که روزداری بر سردردها و متقابلا سردردها بر روزداری میتونه داشته باشه، امروز هم در خدمت دکتر ماله جناب دکتر سید مسعود نبوی، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب هستیم. در جلسه گذشته ما در خدمت های دکتر بودیم در رابطه با سردردها، انواع سردردها که تقریبا یک بخش کثیری از مردم در جهان با این مشکل روبرو هستند صحبت کردند. آقای دکتر مفصلا در مورد سردردهای اولیه و ثانویه صحبت کردند و شرایطی افراد، علائم و نشانه های این سردردها و تفاوت هایشان از یک دیگر را بیان کردند. در مورد ضرورت انجام بعضی اقدامات پاراکلینیکی، گرافی ها و تست های مختلف برای سردردها صحبت شد. راجع به شایع ترین سردرد یعنی سردردهای عصبی و به خصوص میگرن هم توضیحات خوبی داده شد، به خصوص که سردردهای میگرنی گاهی خفیف و متوسط و گاهی هم بسیار شدید و مختل کننده زندگی و کار و فعالیت افراد میشه. خب در ارتباط معلومات مناسبی داده شد و یکی از مواردی هم که آقای دکتر روش بسیار تاکید کرد ای که هر سردردی باید علت و دلیلش مشخص شوه و تشخیص داده شوه و گفته شد که حتما باید سردردهای طولانی و کهنه شده و مزمن علتش تشخیص داده شوه، چون ممکنه که گاهی علتهای جدی و مهمی مطرح باشن و باید به موقع اقدامات معالجوی برای اینا صورت بگیره. به هر حال مشکل سردردها و شرایط روزداری را امروز با دکتر سید مسعود نبوی، متخصص امراض عقلی عصبی، دنبال میکنیم. ما را همراهی بفرمایید. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
با نام و یاد خدای بزرگ، منم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران خوب و شنوندگان خوب رادیو.
مجددا تشکر و سپاس های دکتر از این که فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم و صحبت های خوب شما را بشنویم. در جلسه گذشته ما در خدمت شما بودیم و مفصلا شما در مورد سردردها و علائم و فاکتورهای مؤثر بر سردردها صحبت کردین. البته قرار بود و قرار هم هست که ما در ایام ماه مبارک رمضان در مورد سردردها و معضلات و مشکلات آدمهای با سردرد در ماه رمضان گفتگو بکنیم که جلسه قبل بنابر ضرورت مفصل به خود سردردها و آشنایی شنوندگان با عوامل خطر و علائم پرداخته شد. امروز آقای دکتر به عنوان اولین سوال ای که حالا ما متوجه شدیم که سردردهای شایع و آزاردهنده در زندگی ما بیشتر به روش و زندگی ما یا همون لایف استایل ما بستگی داره، حالا با توجه به تغییرات سبک زندگی ما در ماه رمضان، بعضیا میگن که ما با روزه گرفتن سردرد میشیم، یا اونایی که میگن از قبل سردرد داریم و تاکید دارن که با گرسنگی و روزه گرفتن شرایطشان بدتر میشه، شما به این افراد دکتر چه توصیه هایی دارین؟
ببینید به دو دسته تقسیم کنیم. اول یه کسی که خب حالت معمولی معمولا سردرد نداره ولی زمینه سردرد میگرنی رو داره. افرادی که گاهی اوقات اصلا میگن ما سردرد نداریم ولی بعضی وقتا خسته میشیم یکم سردرد میگیریم، یا میریم یه جای آلوده هوا سردرد میگیریم، یه ذره خسته میشیم یا یه ذره گرسنمون میشه سردرد میگیریم، ولی کلا سردرد ندارن، میگن سالی 4 بار اینجوری میشیم یا ماهی 2 ماه 3 ماه یه دفعه. اینا زمینه میگرن رو دارن و با عواملی که از آستانه تشدید و تحریک میگرنشون میگذره در واقع سردردشون شروع میشه.
بله.
خب اینا وقتی وارد ماه مبارک رمضان میشن که حالا باید تبریک هم بگیم به خاطر فرارستن این ماه، نکتهش اینه که معمولا خب با فستینگ یا ناشتایی خیلی طولانی یا گرسنگی طولانی که سال روزی که در واقع ساعاتی که ما روزه میگیریم یه تایم خیلی طولانی هست، اینا ممکنه اوایل خصوصا دچار سردرد بشن، ولی بعد از اینکه بدنشون آداپته میشه با این وضعیت و سازگار میشه ممکنه دیگه سردرد نگیرن.
بله.
بعضی از مواقع به اینا میگیم اگر شما تجربهشو کردی میتونی یه 2-3 روز اول 4-5 روز اول ماه مبارک بعد از اینکه سحری رو خوردی قبل از اذان یه مسکن بخوری، گاهی اوقات پیشگیری میکنه به این شکل. بنابراین این از این دسته ای که معمولا کنترلن، بنابراین من روزه ندارن، به هر حال آداپته میشن و سازگار میشن، مشکل نداره، خودشون هم تجربه کردن یه هفته که میگذره دیگه سردرد ندارن.
بله.
بعضی وقتا هم وقتی که افطار رو میخورن سردرد میشن، یعنی وقتی غذا وارد بدنشون میشه تغییرات قند خون از یک ناشتایی طولانی به یک هایپرگلایسمیک استیت یا وضعیت افزایش قند خون در خون، قند در خون ممکنه دچار سردرد بشن. اینم خب یه مسکنی چند روز اول بخورن معمولا خوب میشن و مشکلی ندارن. گروه دوم گروهی هستن که قبلا میگیرن دارن و حسابی در تحت درمان بودند و اینا داروها رو میگیرن. این گروه دوم گروهی هستن که کنترلن، یعنی سردرد ندارن الان، داروشون هم دارن میخورن. اگه وضعیت داروشون طوری هست که بتونن با سحری و افطاری در واقع این داروها رو بخورن و کنترلم هستن، شبیه گروه اول میشن.
بله.
یعنی زیاد مشکل ندارن، حد اکثر این که چند بار سحری در واقع مسکن رو یا یک داروی ضد میگرن مثل تریپتان در واقع در 4-5 روز اول بعد از سحری، بعد از خوردن سحری بخورن و بعد از اون یا حالا بعد موقع افطار اگر سردرد میشن بخورن و بعد یواش یواش بدنشون سازگار میشه و آداپته میشن. یه نکته که خیلی مهمه نوع غذام هست، یعنی نوع غذاها رو هم دقت بکنن در ماه مبارک، چون همینطور که فرمودین لایف استایل یه ذره عوض میشه، نوع غذاها و اغذیه‌ای هم که میخوریم یه کمی تغییر، که اونم دقت بکنن مواد غذایی نخورن که باعث تشدید میگرنشون میشده.
بله.
چون توی آخه ماه رمضان آدم که طولانی گشنش میشه و اینا یه ولعهای خاصی هم پیدا میکنه، هی دوست داره یه چیزی که مثلا قبلا نمیخورده یا دوست داشته بخوره هی بخوره، خصوصا اون اوایل این حالت رو به آدم دست میده. باید دقت بکنن که اون غذاهایی که ممکنه باعث تشدیدش میشه، تشدید سردردشون میشه نخورن.
بله.
گروه سوم کسایی هستن که اینها میگرنی های هستن یا حالا هر سردرد دیگه شبیه میگرن که اینا کنترل نیستن، اگر کنترل نباشن ما توصیه میکنیم روزه رو نگیرن، یعنی گروه سوم. البته گروه زیادی هم نیستن ها. مثلا فرد میاد مراجعه میکنه میگه من الان همش هر روز سردرد دارم. قبلا دارو میخوردی؟ نه. لایف استایل رعایت میکردی؟ نه. الان هم رسیدیم به ماه مبارک رمضان. میگیم نه الان تو نگیر، برای اینکه خب خیلی به هم میریزه، از کار و زندگی میفته، کاملا مختل میشه. خب به این در واقع روزه همیشه مثل چیز میمونه، حج میمونه. باید استطاعت گرفتن روزه رو فرد بیماری داشته باشه که کنترل نباشه و مشکلات ایجاد کنه و مجبور بشه که داروهای متعددی بخوره، طبیعتا روزه بهش واجب نمیشه.
بله.
بنابراین این گروه سوم که خوشبختانه گروه اندکی هستند، بهتره که روزه نگیرن، اول سردردشون کنترل بشه و بعد حالا در سالهای بعد یا اگه در ادامه ماه مبارک روزشون رو بگیرن.
ممنون آقای دکتر از توضیحات و توصیه‌های مفید و ارزشمند شما. بعضی افراد که سردرد دارن حالتی رو تجربه میکنن که در زمان سردرد دچار دلبدی و خیلی کردن یا تهوع و استفراغ میشن و قسمی هم هست آقای دکتر که تا استفراغ نکنن و خیلی نکنن بهتر نمیشن. البته خب این احساس خودشان هست. در این مورد هم به ما معلومات بدین که این مشکل چطور است.
خب این میتونه یک علامت میگرن باشه. مریضای میگرنی دچار تهوع و بعضا استفراغ میشن. معمولا هم این پدیده در پیک سردرد اتفاق میفته.
بله.
یعنی وقتی که سردرد به اوج خودش رسید اتفاق میفته و بعد سردرد کم میشه. علت در واقع کاهش سردرد استفراغ نیست، چون در پیک سردرد در حد اکثر شدت سردرد تهوع و استفراغ اتفاق میفته و بعد از اون به طور طبیعی سردرد کم میشه، احساس میکنن که باید حتما استفراغ کنن تا سردرد. ولی چون سردرد و استفراغ دارن، سردرد با اهمیتیه، باید حتما بررسی شده باشن ایشون.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان جناب دکتر نبوی تا همینجا داشته باشید. استراحت کوتاهی با دکتر میتیم، برمیگردیم باز هم ادامه صحبتشون رو خواهیم شنید.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
سردرد دردی نادر نیست که تا به حال به سراغ کسی نیومده باشه، اما اگر سردرد شما به خاطر خستگی‌های روزمره نیست، حتما باید علتش را بدونین و برای دونستن این علت و درمانش لازمه که به پزشک متخصص مراجعه کنین. اما گاهی اوقات پیش میاد که ما اصلا دچار سردردهای شایع نیستیم، به خاطر همین خستگی‌ها شاید باشه.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی می‌کنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند و میگرن، میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین اینکه چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز و اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول می‌کشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه ولی عامل خطرناکی پشتش نیست، که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه ولی عموما، با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک بکنه. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن، حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدی تر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکنهای طولانی، حتما بررسی های لازم را انجام بدند و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشند.
همچنین همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما که امروز هم با ما همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر بهنام منصوری. در بخش اول برنامه امروز ضربان دکتر معالج جناب دکتر سید مسعود نبوی متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی نکات مهم و ارزشمندی را در رابطه با چگونگی شرایط روزه گرفتن برای کسایی که سردرد دارن بیان کردن و اونا را به سه گروه تقسیم کردن: افراد معمولی که ممکنه سردرد بگیرن در روزهای اول ماه رمضان که آی دکتر گفتن هیچ مشکلی ندارن و بعد از 3-4 روز روزه گرفتن بدن و سیستم جسمشان آداپته میشه و عادت میکنن. گروه دوم کسایی که از قبل سردرد داشتن و با دارو و دوا کنترل بودن، در ماه رمضان هم اگه دوای سردردشان برای دو وعده افطار و سحر تنظیم بکنن و با مصرف دواها به صورت منظم و کنترل غذاها و پرهیز از خوراکی‌های تحریک کننده سردرد حالت کنترل داشته باشن، خب باز مشکلی ندارن. و اگر هم چند روز اول مشکل داشته باشن، بعد از 3-4 روز معمولا بدن عادت میکنه و میتونن روزه بگیرن با دوا و کنترل رژیم غذایی و سایر اقدامات. و گروه سوم اونایی هستند که سردردهای غیر قابل کنترل دارن و باید چندین نوبت دوا بخورن، که خب این بحثی داره که به هر حال در ماه رمضان دچار مشکل خواهند شد و باید اقداماتی را انجام بدن. خب آقای دکتر، یکی از سوالات مطرح شده برای شما با توجه به تخصص شما در زمینه امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب راجع به مریض های پارکینسون هست یا بیماری لغوه که افراد بخشی از بدن، سر یا دست ها یا پاها یا کل بدن بدون اختیار لرزه و تکان داره و این لرزش و تکان زندگی و کار و فعالیت اونا رو مختل کرده و لازم هست که مرتب هم دوا و دارو بخورن. اینا شرایطشان از نظر علمی در ماه رمضان و برای روزه گرفتن چطور هست؟ چون این سوال از ما پرسیده شده و یکی از مریض ها پیام داده که من با این مریضی که سردرد هم دارم از این که روزه نگیرم احساس گناه میکنم. نظر شما چی هست دکتر؟
نکته خیلی مهمی اشاره کردن، من احساس گناه میکنم. ببینید، من یک نکته کلی بگم، اگر کسی بیماری مزمنی داره، کنترل نیست، نیازمند این هست که به طور مکرر تحت درمان باشه، مثل پارکینسون که داروهاشون خیلی زیاده و متعدده و به فواصل نزدیک در روز باید خورده بشه، طبیعتاً طبق فتاوی که وجود داره روزه برشون واجب نیست.
بله.
نگران نباشن، یعنی درمان خود فرد و عملکرد زندگی خود فرد طبیعتاً خیلی مهمتره. در مورد پارکینسون این اتفاق میفته. مریضای پارکینسونی به هیچ وجه نباید بدنشون بیاب بشه، خشک بشه، گرمازده بشن. داروهاشون هم به فواصل 2-3 ساعته معمولا باید خورده بشه. اینکه سردرد هم دارن، احتمال داره که میگرن هم از قبل داشتن که در واقع با این پارکینسون هم عجین شده. به نظر من خب طبیعتا نباید روزه بگیرن با این وضعیتی که دارن.
خب آقای دکتر نبوی، بازم تشکر از توضیحات خوب و مفید شما. در پایان اگر نکته و توصیه‌ای دارین برای بررسی و تشخیص سردردها که چه نکته و موضوعی را شنوندگان ما برای سردردهایشان مورد توجه و دقت قرار بدن، اگر توضیحی داره ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر که بشنویم.
اینو بگم که همه بیمارانی که سردرد دارن، چه حاد و چه مزمن، نیاز به تصویر برداری از مغز دارن.
بله.
یه زمانی خب این دسترسی ها کم بود، مشکلات داشتیم، همه رو نمی گرفتیم عکس، ولی الان توصیه میشه که تمام بیمارانی که دچار سردرد هستن، خصوصا برای افتراق نوع اولی و ثانویه، باید تصویر برداری بکنن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم، شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره. اما اگر این تپش‌ها اونقدر واضح باشه که ما صداشون رو بشنویم، باید بترسیم و حتما از خودمون بپرسیم که آیا قلب من مشکلی داره؟
به نام خدا. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. خود قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع می‌کنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن، هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونا اضافه بشه که قلب یک عضویست که با همه کوچکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که حالا ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بیسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه. هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولای ضربان ساز کارشون شروع میکنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه. اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حذف کنه، ممکن شخص احساس کنه که چیز تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون از کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکن از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چهار تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان حس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنبه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه، یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره و به راحتی هم قابل تعویضه.
نکته آخر این هست که اگر هر نامنظمی در ریتم و تپش‌های قلبتون احساس کردین، اولین گام اینه که به پزشک متخصص مراجعه کنین.
بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید مسعود نبوی که صحبت‌های خوبشان را در برنامه امروز و برنامه گذشته ضربان شنیدید. تشکر از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یار رضا می گیرد، نقاره بنای یار رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
فقط با صدا ده ذهنم
صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته ژرژ فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
کودک، سرباز و دریا، نویسنده ژرژ فون ویلیه، مترجم دلارا قهرمان، راوی امین زندگانی.
فصل دوم.
در آن صبحگاه روشن بهاری هوا بسیار مطبوع بود، ولی پیر به زیبایی اطرافش توجهی نمی کرد. آبشاری از نور روی بام‌ها جاری می شد، در برگ‌های جوان رخنه می کرد و به سوی آسمان پاک و آرام باز می گشت. جاده زیر پای پیر می درخشید. او باور داشت که حرفای مادرش درست است، ولی از اینکه گذاشته بود بیگناهی را دستگیر کنند احساس ناراحتی می کرد. می خواست هر چه زودتر بفهمد که چه بر سر او آمده است. صبح زود بود و تک و توک مغازه‌داران خواب‌آلود در دکانهایشان را باز می‌کردند. آنتونن قصاب چاق فریاد زد: امروز از تخت افتادی که صبح به این زودی اومدی تو خیابون؟ پیر با لبخند جواب داد: نه، کار دارم، میرم شکار. شکار شته‌ها که ما رو خیلی خیلی اذیت می‌کنن. آنتونن لبخند اخمالودی زد و در حالی که زیر لب می‌غرید گفت: پسرک شیطون، و به دکانش برگشت. پیر که از شوخی خودش خوشش آمده بود با خود گفت: عیب نداره، بذار مسخرم کنه. وقتی به میدان رسید هنوز هیچ کدام از دوستانش نیامده بودند. روی نیمکتی نشست و با پا روی زمین خط کشید، ولی زود حوصله‌اش سر رفت. کیفش را برداشت و از راه شهرداری به طرف پارک به راه افتاد. نزدیک پارک ساختمان بزرگ 3 طبقه‌ای وجود داشت که آن را قصر می‌گفتند و سربازان آلمانی موقتاً در آنجا منزل کرده بودند. پیر از پشت نرده‌های آهنی سربازان را دید که خود را کنار تلمبه‌ای آب یا در تشت‌های بزرگ می‌شستند. پیر زیر لب غرید: خوکا، و وارد پارک شد. از کوره راه‌های خنک و تاریک گذشت تا به یک بنای 6 گوش آجری رسید. این برج سیاه و کثیف که در انتهای پارک به ستون کجی تکیه داشت، بر تمام دشت‌های اطراف مسلط بود. پیر پشتش را به برج کرد و به روبرویش نگریست. به دریا با موج‌های بی اراده‌اش و به اسکله که در مه فرو رفته بود. پشت اسکله شهر ویلفور بود، شهری قدیمی، بندری و پر از خاطرات تاریخی که حالا آلمانی‌ها آنجا را تصرف کرده بودند. تیرهای شفافی را دید که به سوی آسمان افراشته شده بود و جرثقیل‌هایی که آلمانی‌ها در آن بندر کوچک کار گذاشته بودند. پیر نمی‌دانست باید چه کار کند. تب و هیجان آزارش می‌داد. به خودش گفت: آخه چه کسی این مردونو بیرون خواهد کرد؟ این شتا که همه جا هستن، به همه زور میگن، کم کم تمام کشور رو دارن تصاحب میکنن. روی جاده که از پشت درختان دیده میشد، یک دسته نظامی را دید. آهش را در گلو خفه کرد و بار دیگر به خود گفت: اونا همه جا هستن. و بدون اینکه به صفحه شطرنجی کشزارها که از پای برج تا دور دست ها گسترده بود توجه کند، راه بازگشت را پیش گرفت. صدای زنگی از قصر به گوشش رسید. ساعت چند بود؟ پیر از ترس اینکه دیر کرده باشد شروع کرد به دویدن. از پشت قصر میان بر زد و نفس زنان به جاده رسید. لوی سنیه و ژاک تورن، دو تن از رفقایش که جلوی در بسته مدرسه ایستاده بودند، با تعجب به او نگاه کردند. ژاک پسر قد بلند، ظریف و آرامی بود. از پیر پرسید: از کجا میای؟ از برج. میدونی که دیشب دودولفو دستگیر کردن؟ تمام شب اونو در لاساپینیر نگه داشتن. لاساپینیر عمارتی قدیمی بود که دوروبرش رو درختان سنوبر گرفته بود. این عمارت روی صخره‌ها و برای گذراندن تعطیلات ساخته شده بود، اما حالا آلمانی‌ها از آن به عنوان زندان استفاده می‌کردند. پیر جواب داد: آره، دیدم که اونو به زور می‌بردن و از خودش دفاع می‌کرد. و دوباره احساس پشیمانی بر قلبش چنگ زد. پرسید: دیگه چه خبر؟ امروز صبح آزادش کردم، ولی حالش خیلی بده چون کتکش زدن. شهردار به آلمانیا توضیح داده که اون بیگناه و اونا هم اونو آزاد کردن. بازم شانس آورده، از قرار معلوم می‌خواستن تیربارونش کنن. قلب پیر به شدت میتپید. مشتایش رو گره کرد و گفت: اونا سزای این کارا رو میبینن. ولی راستی اون آدم رو پیدا کردن؟ نه، شهردار به پدرم گفته که امشب و شبای بعدم از ساعت 5 حکومت نظامیه. شاگرد مدرسه‌های دیگر از راه رسیدند و جزئیات تازه‌ای راجع به دستگیری دودولف گفتند. کلود دلون که پسرک شیطان من 9 ساله‌ای بود گفت: اون با آلمانیا دشنام داده بود، چون کلمات خیلی بد تلفظ میکنه. همین رو میدونستن و فقط سرشون رو تکون دادن. کلود ادامه داد: فکر کرده بودن که جاسوسه. دودولف و جاسوسی؟ خنده و فریاد تعجب همه بلند شد. بعد فکر کردن که داره اونا رو مسخره میکنه، کتکش زده بودن. برای اون اونقدر گیره و التماس کرده بود که عاقبت فهمیدن اشتباه کردن. اون سرباز آلمانی که نزدیک خونه ما زندگی میکنه اینا رو به پدرم گفت. همه سکوت کردن. ژاک گفت: منم همینو میخواستم بگم. بالاخره مجبور شدن که اونو با ماشین به خونش برگردونن، چون دیگه نمیتونست راه بره. هنوز میترسید و گریه میکرده. موجی از نفرت بر چهرهای جدی بچه‌ها نشست. پیر خیلی رنگ پریده بود. در این موقع در مدرسه باز شد و بچه‌ها گفتگویشان را قطع کردند و وارد حیاط شدند. آقای پیشون، معلم اونها، مردی 35 ساله بود با چهره‌ای ساده و مهربان. جلوی در کلاس ایستاده بود و از شاگردانش که با احترام و محبت به او سلام می‌دادند استقبال می‌کرد. در دهکده همه او را دوست داشتند، چون معلم لایق و زرنگی بود و شاگردانش را خوب اداره می‌کرد. بچه‌ها هم او را خیلی دوست داشتند. بنای این کلاس را بر دوستی گذاشته بود و هر کس می‌توانست علاوه بر آنچه که باید، آنچه را که می‌خواست نیز یاد بگیرد. آقای پیشون هیجان بچه‌ها را حس کرد. با اینکه دلیلش را می‌دانست، ترجیح داد حرفی نزند. درس شروع شد. کلاس با وجود دیوارهای بی‌رنگ و گوشه‌های تاریکش دوست داشتنی بود. عکس‌های رنگارنگ نقشه‌های جغرافیا، یک کره کوچک و گل‌هایی که هر روز یکی از بچه‌ها برای آقای پیشون می‌آورد، به این کلاس روح و شادی می‌بخشید. پنجره‌های کلاس رو به باغ باز می‌شد. زنبورها در کلاس پرواز می‌کردند و گاه‌گاهی هم چلچله‌هایی که راهشان را گم کرده بودند، در کلاس چرخی می‌زدند. بچه‌ها این کلاس را دوست داشتند. آقای پیشون جنب جوش آنها را خواباند و درس را شروع کرد. پیر با بی‌صبری درس را تحمل می‌کرد، بدون که بخواهد درباره استادش قضاوت کند، از بی‌تفاوتی او تعجب می‌کرد. یکی از شاگردها کاغذی را روی میز پیر سر داد. روی آن نوشته بود: مرگ بر آلمانی‌ها. 10 نفر آن را امضا کرده بودند. پیر هم آن را امضا کرد و روی میز پهلویی گذاشت. کاغذ دست به دست شد. تب و هیجان بالا گرفت. بچه‌ها به هم چشمک می‌زدند و لبخندهای مرموزی رد و بدل می‌کردند. آقای پیشون که متوجه یکی از این لبخندها شده بود، کاغذ را دید و آن را خواست. پسری که غافلگیر شده بود، در برابر چشمان حیرت‌زده رفقایش پیام امضا شده را به آقای پیشون داد. او آن را خواند و سکوت کرد. بچه‌ها منتظر عکس‌العمل او بودند. آقای پیشون مدتی فکر کرد و سپس گفت: بچه‌های من، ما در دوره سختی زندگی می‌کنیم، ولی صلح و آرامش حتما باز می‌گرده. باید صبر داشت و از انجام هر گونه عمل بیهوده و خطرناکی چشم پوشید. فکرتون رو به چیزایی که با سن و سال شما جور نیست مشغول نکنین. این کارو به مردها واگذار کنین. صلح شاید خیلی زودتر از اونچه فکرشو بکنین برگرده. شما بیشتر و بهتر درس بخونید و صبر کنید. این تنها وظیفه شماست. آقای پیشون ساکت شد. همه بچه‌ها از لحن جدی و به هیجان آمدند. حتی پیر، ولی او در درون خود ناراضی بود. آیا امید به صلح می‌توانست باعث شود که حقیقت فراموش شود؟ آیا می توانست مرگ پدرش و خونریزی های وحشیانه ای را که هنوز هم ادامه داشت از یادها ببرد؟ آیا دودولف بیچاره می تواند آنچه را با او کردند فراموش کند؟ درس در کلاسی که همه شاگردانش از زشتی و شدت جنگ آگاه بودند ادامه پیدا کرد. در زنگ تفریح که مدتش خیلی کوتاه بود، لوی سنیه از پیر پرسید: حرفای آقای پیشون تو رو قانع کرد؟ نه. میخوای سر زور همه برای صحبت کردن تو پارک جمع بشیم؟ آره، البته. پیر جوابش رو با شوق و هیجان داد، چون احساس میکرد که بالاخره باری از دوشش برداشته شده است. با اینکه آقای پیشون خیلی خوب و محکم حرف زده بود، اما هنوز خیلی چیزها نگفته و خیلی کارها ناکرده مانده بود. بعد از زنگ آخر بچهای کوچک سرشان را پایین انداختند و به خانه رفتند. اما بزرگترهای کلاس لوئیسنیه، پیر، ژاک تورن، جورج بالان، آن رنو، گی دیران و همه بچهای سال آخر به اضافه کلود لون جوان دور هم جمع شدند. در انتهای پارک پناهگاهی که از بوته‌ها و پیچک‌های درهم به وجود آمده بود، محل جمع شدن آنها بود. همه آنها جدی و با هم موافق بودند، ولی تصمیمی که می‌خواستند بگیرند، گرفتار ترس و دلهوره‌شان کرده بود. هرچند لویی ترتیب جمع شدن بچه‌ها را داده بود، ولی خیلی زود رشته سخن را به پیر واگذار کردند. پیر آهسته شروع به حرف زدن کرد. راجع به اون چیزی که آقای معلم گفت، چی فکر می‌کنین؟ انتظار؟ شاید صبر کردن کار عاقلانه‌ای باشه، ولی ما فرانسوی هستیم و حق داریم انتقام دودولف و همه اونایی رو که رنج می‌کشن رو بگیریم. ما هم می‌تونیم مثل دیگران در سولاگ هر جای دیگه مبارزه کنیم. همه با اون موافق بودن. کلود دلون گفت: به خصوص که اون آدم هم دستگیر نشد، یعنی آلمانی‌ها نتونستن پیداش کنن. ژاک تورن محتاطانه پرسید: ولی ما چطور میتونیم مبارزه کنیم؟ بچه‌ها از همه طرف به اون جواب دادن. یکی گفت: با قطع کردن سیمای تلفن. دومی گفت: خارج کردن قطار از خط. سومی: ترکوندن لاستیکا. و یه نفر دیگه: سوزوندن قصر. کلود دلون که از همه آتشی تر بود گفت: شب که آلمانی‌ها از کشیک برمیگردن به مغزشون میکوبیم. پیر لبخند زنان سرش رو تکان داد و پرسید: همه این کارا رو چطوری میکنید؟ در دل بچه ها که از رویاهای قهرمانی خود جدا شده بودند، شک و تردید رخنه کرد. پیر ادامه داد: تازه اگه همه این کارا ممکن باشه و ما بتونیم از دست آلمانی جون سالم به در ببریم، باید با آدم های بیگناهی فکر کنیم که ممکنه به جای ما دستگیرشن و صدمه ببینن. کلود پرسید: پس میخوای چی کار بکنی؟ پس چرا ما رو دور هم جمع کردی؟ میترسی؟ همه با تعجب به پیر نگاه کردند، ولی او لبخند میزد. بردباری و ایمان بر چهرهش نقش بسته بود. گفت: من نمیترسم، ولی فکر میکنم که مبارزه ما باید با مبارزه مرد و فرق داشته باشه. ما نباید جون دیگرانو به خطر بندازیم. ژاک تورن گفت: من با پیر موافقم. همه با پیر موافق بودند. هرچند کمی سرخورده بودند، ولی چهرهایشان ناخودآگاه آرامش بیشتری را نشان میداد. پیر هم مثل آنها احتیاج به قهرمانی و شجاعت داشت. این بود که گفت: ولی مسلماً این مبارزه برای اونایی که تون شرکت میکنن خیلی خطرناکه. کلود دلون فریاد زد: مگه همه ما نمیخوایم شرکت کنیم؟ چرا، ولی نه همه با هم. آندرنو پرسید: خب تو چه پیشنهادی داری؟ پیر جواب داد: در حال حاضر ما میتونیم کارهای کوچیک و پراکنده انجام بدیم. باز هم کلود با صدای باریکش مداخله کرد: مثل عملیات دوگگلن که انگلیسی ها رو از فرانسه بیرون کرد؟ تقریبا. آندرنو سوال کرد: مثلا چه کاری؟ پیر جواب داد: هر کاری که به فکرتون میرسه. مثلا من تصمیم گرفتم که شبا سر گشتی که دوچرخه دارم میخ بذارم. شما هم میتونین کارهای دیگه بکنین، فقط اصل اینه که گیر نیفتیم، چون اولا گیر افتادن اون خیلی احمقانه است و همه مسخرهمون میکنن و پدر و مادرمون ناراحت میشن. ثانیا اگه ما رو بگیرن ممکنه اعتراف کنیم. آلمانی‌ها نباید بفهمن که ما نقشه قبلی و مشترک داشتیم. لویی که با دقت گوش میداد حرف پیر رو قطع کرد و گفت: میتونیم قسم بخوریم که هرگز چیزی که در اینجا گفته میشه رو به کسی نگیم. عقیده تو چیه؟ بله، اگه همه موافق هستن. همه موافق بودن. دستشان را بلند کردن و یک صدا گفتن: قسم میخورم که حتی اگر گرفتار بشوم هیچ چیز نگویم.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزانه شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزانه شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. به امید که انشاءالله جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. از هفته گذشته در برنامه لاله های غریب معرفی شهید بزرگوار شهید سید مهدی اکرمی را شروع کردیم. شهیدی که در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل به دنیا آمد و در منطقه غرب ایران در بانه به شهادت رسید و در نهایت در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده شد. هفته گذشته خب مطالبی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با زمان تولد این شهید، محل تولد این شهید بزرگوار، دوران کودکی این شهید، تحصیلاتی که در افغانستان داشته. صحبت‌های رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از دوستانی که شناخت داشتن نسبت به شهید سید مهدی اکرمی. ما دعوت می‌کنم که در ابتدای برنامه این هفته لاله‌های غریب خلاصه‌ای از برنامه گذشته رو بشنوید تا حضور ذهن بیشتری پیدا کنید. باز در خدمت شما باشیم و ادامه برنامه را و ادامه معرفی این شهید را تقدیمتان بکنیم.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه، ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سرپول، منطقه مرکزی بلخاب قریه مغزار مربوط دره مزار حضرت مرشد علی، جد به سعادت بلخاب مرشد علی ولی به نام دره مزار معروفه که چند قریه داره. قریه اولش مغزاره. متاسفانه دوره انقلاب که شد، خب مکاتب کلهم اصلا تعطیل شد. در بلخاب اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت، یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود دیگه، اشان مکتب دولتی نرفته بود، فقط همونجا پیش آخونده و اصلا معلم های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بود در همون بلخاب. اینجا مثلا حوزه علمیه تقریبا در سطح ابتدایی بود در منطقه قریه دهنه بلخاب. پایه یک دو درس گفته میشد بود همون زمان، درس های ابتدایی حوزه درس گفته میشد، همونجا درس های ابتدایی رو خونده بود.
خیلی نسبت به ما، چون ما سنمان کم بود، اخلاق خیلی خوب داشت. میگفتن که نماز روزتان سر وقت بخونین، نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنین.
از همون زمانی نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتن. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخاب مقلد امام رحمت الله علیه بود. پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مقلد امام بود، آدم خیلی مذهبی بود و آدم درس خوان بود. و
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یک 5-6 ساله بوده دیگه. میشه بچه خود مواره اونجا افغانستان شما در جریانن دیگه، فامیلا کلا یک خانواده وری حساب میشوند دیگه. یعنی از لحاظ اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. قد بچه صبور رو بردبار بود که هیچ حساب نداره. الانم به خانواده شونم میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود، واقعا نابغه بود از لحاظ اخلاقی میگم. آه
خب، خلاصه ای از برنامه گذشته لاله های غریب را شنیدید که آغاز معرفی شهید سید مهدی اکرمی هست و خب حضور ذهن پیدا شد نسبت به آنچه که در هفته گذشته گفته شد. اما خب پدر این شهید بزرگوار خیلی علاقه داشته که پسرش در حوزه علوم دینی تحصیل بکنه. شرایط افغانستان هم خب شرایط خاصی است، هرچند که حوزه های علمیه در سطوح ابتدایی در اکثر نقاط افغانستان وجود داشته، در بلخاب هم وجود داشته، اما در سطوح پیشرفته به هر حال حوزه ای نبوده که شهید سید مهدی اکرمی اونجا تحصیل بکنه. با توصیه پدرش در همون سنین نوجوانی 14-15 سالگی شاید 13 سالگی هجرت میکنه به جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنم که در ارتباط با این موضوع صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی رو بشنوید.
پدر شهید اکرمی که از شخصیت های پرهیزگار و مؤمن زادگاهش بود، اشتیاق بسیاری بر این داشت که فرزندش سید مهدی اکرمی طلبه شود، به مدرسه علمیه برود. از آنجایی که در آن زمان در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی حمله کرده بود، بخشی از شهرهای افغانستان را اشغال کرده بودند، بسیاری از حوزه های علمی هم تعطیل شده بود. بنا به توصیه پدرش سید مهدی اکرمی دل به غربت می سپارد و برای تحصیل علم راهی ایران می شود. این اتفاق در سال 1361 رخ می دهد، زمانی که سید مهدی اکرمی نوجوان بیش نبوده و 14 سال سن داشته است. سید مهدی اکرمی وقت به ایران می رسد به شهر مشهد و بعد با دوستی که یا آشنایی یکی از طلبه های معظم افغانستانی در شهر مشهد راهی شهرستان شیروان می شود و به مدرسه علمیه آیت الله حکیم شیروانی معرفی و در آنجا در قسمت طلبگی در می آید.
خب شنیدین در صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی که سید مهدی اکرمی در سنین نوجوانی هجرت می‌کنه به جمهوری اسلامی ایران با قصد تحصیل در حوزه‌های علوم دینی. یکی از کسایی که در این مسیر با سید مهدی اکرمی همراه بوده سید حسین علی اکرمی بوده، پسر عموی این شهید بزرگوار. صحبت‌های خیلی کوتاهی از جناب آقای سید حسین علی اکرمی هست که تقدیمتان می‌کنیم.
ما با هم آمدیم باید ادامه تحصیل، بعد از اینکه آمدیم ایشون ما برگشتیم دوباره افغانستان. نو بعد از اینکه من رفتم افغانستان ایشون میرن شیروان، مدرسه علمیه شهرستان شیروان. منم از افغانستان برگشتم دوباره رفتم شهرستان شیروان، هم متاق بودیم با هم.
خب آقای سید حسین علی اکرمی بعد از اینکه می وارد ایران میشه بنا به دلایلی برمیگرده مجددا به داخل افغانستان، این بار خانواده